بخش چهارم، ترفندهای ذهن برای دوری‌گزینی از لحظه حال. نبود لحظه حال هسته توهم. سوال: حتی اگر به طور کامل بپذیرم که زمان یک توهم است، چه تفاوتی در زندگیم به وجود می آید؟ هنوز مجبور به زندگی در جهانی هستم که زمان کاملاً بر آن چیره است؟ جواب: توافق عقلانی تنها یک باور دیگر است و تفاوت چندانی در زندگی شما پدید نمی آورد. برای پی بردن به این حقیقت باید آن را تجربه کرد. هنگامی که هر یاخته بدن شما به اندازه ای حضور داشته باشد که تکانه هستی را احساس کند و هرگاه بتوانید هر لحظه زندگی را به صورت شادمانی بودن احساس کنید، آن وقت می توان گفت که از زمان رها شده اید. سوال: اما فردا همچنان مجبورم که قبض‌هایم را بپردازم و همچنان مانند دیگران پیر می شوم و می میرم. پس چگونه می توان گفت که از زمان رهیده‌ام؟ جواب: قبض‌های پرداختی فردا مسئله نیستند. از میان رفتن جسم مادی ما هم مسئله ای نیست. از دست دادن لحظه حال مسئله است، یا بهتر بگویم مسئله هسته توهم است که یک وضعیت صرف، رویداد یا احساسی را به مشکل شخصی و رنج تبدیل می کند. از دست دادن لحظه حال از دست دادن بودن است. رهایی از زمان، فارغ بودن از نیاز روانی به گذشته برای هویتتان و آینده برای خوشنودی شماست. این نشانه ژرف‌ترین دگرگونی در آگاهی است که می توانید تصور کنید. در برخی موارد نادر، این دگرگونی در آگاهی یک بار برای همیشه به شکلی غم‌انگیز و بنیادین روی می دهد. معمولاً چنین تحولی از طریق تسلیم محض شدن در میان رنجی شدید رخ می دهد. با این همه بیشتر مردم مجبور هستند که برای رسیدن به این مرحله بکوشند. هنگامی که نخستین لحظات گذرا از مرتبه آگاهی بی زمان را تجربه کردید، بین ابعاد زمان و حضور در حرکت خواهید بود. ابتدا آگاه می شوید تا چه اندازه به ندرت به لحظه حال توجه حقیقی نشان می دهید. اما همین آگاهی از حضور نداشتن خود موفقیت بزرگی است. چنین آگاهی حضور است. حتی اگر پیش از آن که بار دیگر از دست برود، در ابتدا فقط چند ثانیه ای در زمان ساعتی طول بکشد. آنگاه با تداوم و تکرار آن انتخاب می کنید. آگاهیتان را به جای گذشته و آینده بر لحظه حال متمرکز نمایید. هر زمان که متوجه شوید لحظه حال را از دست داده اید، خواهید توانست که نه تنها چند ثانیه، بلکه برای مدت بیشتری طبق زمان ساعتی در این حالت باقی بمانید. بنابراین پیش از آنکه به گونه جدی در حالت حضور قرار بگیرید، یعنی قبل از آنکه به طور کامل آگاه شوید، مدتی میان آگاهی و ناآگاهی، بین حالت حضور و حالت یکی شدن با ذهن، به عقب و جلو می روید. شما لحظه حال را از دست می دهید و بارها و بارها به آن باز می گردید تا سرانجام حضور حالت غالب می شود. برای بسیاری از مردم حضور یا هیچگاه رخ نمی دهد یا به طور گذرا و اتفاقی در مواقعی نادر و بی آنکه ماهیت واقعیش را بشناسد تجربه می شود. بیشتر انسان ها نه بین حالت آگاهی و ناآگاهی، بلکه میان سطوح مختلف ناآگاهی در حرکت هستند. ناآگاهی عادی و ناآگاهی ژرف. سوال: منظور از سطوح مختلف ناآگاهی چیست؟ جواب: احتمالاً می‌دانید که هنگام خواب میان مراحل خواب بدون رویا و حالت رویا در نوسان هستید. به همین نحو بیشتر افراد هنگام بیداری فقط بین ناآگاهی عادی و ناآگاهی ژرف حرکت می‌کنند. آنچه را که ناآگاهی عادی می‌خوانم، یکی شدن با فرایند افکار و احساسات، واکنش‌ها، خواسته‌ها و بیزاری‌های شماست که حالت معمول بسیاری از مردم می‌باشد. در چنین حالتی ذهن برخواسته از من درونی شما را اداره می‌کند و شما همیشه نسبت به بودن ناآگاه هستید. این حالت مزمن درد و ناخشنودی نیست، بلکه تقریباً سطح نازل و بیوقفه بیقراری، بی‌حوصلگی، ناخشنودی یا عصبی بودن است. نوعی حالت ایستا در پس زمینه. ممکن است به دلیل آنکه این حالت بخش بزرگی از زندگی معمولی شما شده است، متوجه آن نشوید. درست به همان شکل که به صدای آرام و مداومی در پس زمینه، مانند وزوز کولر، پیش از اینکه خاموش شود، آگاه نیستید. هنگامی که ناگهان این صدا قطع می شود، احساس آسودگی می کنید. بسیاری از مردم در تلاشی ناآگاهانه برای برطرف کردن این بیقراری ریشه‌ای به نوشیدن، مواد مخدر، روابط جسمی، غذا، کار، تلویزیون یا حتی خریدهای غیر ضروری رو می آورند و به این طریق خودشان را بی‌حس می کنند. هنگامی که چنین اتفاقی روی می دهد، فعالیتی که اگر به شکلی متعادل انجام می شد، بسیار لذت بخش بود، سرشار از ویژگی های اعتیاد و اجبار می گردد و تمامی آنچه از این طریق حاصل می شود، برطرف کردن علائم بیقراری برای مدتی بسیار کوتاه است. به این ترتیب بیقراری مربوط به ناآگاهی عادی به درد عمیق ناآگاهی تبدیل می شود که حالت مزمنتر و بارزتر رنج و ناخشنودی است. این حالت هنگامی پیش می آید که اوضاع خراب می شود. من درونی در خطر می افتد یا چالشی اصلی، تهدید یا کمبودی واقعی یا خیالی در شرایط زندگی یا درگیری در روابط شما پیش می آید. این شکل شدیدتری از ناآگاهی عادی است که تفاوت نوعی با آن ندارد، بلکه میزانش متفاوت است. در ناخودآگاهی عادی، انکار یا مقاومت از روی عادت نسبت به آنچه هست، موجب بیقراری و ناخشنودی می شود، که بیشتر مردم آن را به عنوان زندگی عادی می‌پذیرند. هنگامی که این مقاومت به دلیل چالش یا خطری برای من درونی شدت می‌یابد، موجب منفی‌گرایی‌های شدیدی مثل خشم، ترس مزمن، حالت تهاجمی، افسردگی و مانند اینها می‌شود. بیشتر اوقات ناآگاهی عمیق این مفهوم را دارد که تکمه تندیس درد زده شده و هویت شما با آن یکی شده است. خشونت بدنی بدون ناآگاهی عمیق ممکن نیست. همچنین هر کجا و هر زمان که گروهی از مردم یا حتی کل یک ملت میدان انرژی منفی و جمعی ایجاد نمایند، بیدرنگ خشونت بدنی میتواند بروز کند. بهترین نشانه سطح آگاهی شما چگونگی کنار آمدنتان با مشکلات زندگی هنگام وقوع آنها می باشد. از طریق این چالش هاست که فردی ناآگاه متمایل به ناآگاهی عمیق تر و انسانی آگاه به شدت آگاه تر می شود. می توانید از این چالش ها برای بیدار شدن استفاده کنید یا می توانید به آنها اجازه دهید که شما را به گرداب خوابی عمیق تر بکشند. آنگاه رویای ناآگاهی عادی به کابوس تبدیل می شود. اگر در مواقع عادی مانند تنها نشستن در اتاق یا هنگام قدم زدن در جنگل یا گوش دادن به کسی نتوانید حضور داشته باشید، پس هنگامی که اوضاع خراب می شود یا با افراد شرایط دشوار از دست دادن یا تهدید به از دست دادن روبرو می شوید، بی تردید نمی توانید آگاه بمانید. آنگاه واکنشی که در نهایت شکلی از ترس است شما را فرا می گیرد و به درون ناآگاهی عمیق می کشد. این چالش ها آزمون شما هستند. فقط شیوه کنار آمدن شما با چالش هاست که به شما و دیگران نشان می دهد. تا جایی که به مرتبه آگاهیتان مربوط می شود در چه موضعی قرار گرفته اید. نه اینکه تا چه مدت می توانید با چشمان بسته بنشینید یا اینکه هنگام مراقبه چه تصاویری می بینید. بنابراین در مواقع عادی زمانی که نسبتاً همه چیز به خوبی پیش می رود لازم است آگاهی بیشتری به عرصه زندگی خود بیاورید. شما از این راه در قدرت حضور رشد می یابید. این کار یک میدان انرژی در شما و پیرامونتان ایجاد می کند که از ارتعاش بالایی برخوردار است. هیچ ناآگاهی، منفیگرایی، درگیری و خشونتی نمی تواند وارد این میدان شود و دوام بیاورد، مانند تاریکی که نمی تواند در حضور نور باقی بماند. هنگامی که یاد می‌گیرید شاهد افکار و احساساتتان باشید که برای حضور داشتن لازم است، یا وقتی برای نخستین بار نسبت به حالت ایستای پس زمینه که ساخته ناآگاهی عادی است آگاه می‌شوید و پی می‌برید چقدر به ندرت در درون خود به راستی راحت هستید یا هیچگاه چنین نیستید، حیرت می‌کنید. شما در سطح افکار خود میزان بالایی از مقاومت به شکل قضاوت، ناخشنودی و فرافکنی های ذهن را به دور از لحظه حال خواهید یافت. در سطح احساس نیز جریان نهفته ای از بیقراری، تنش، بی‌حوصلگی یا عصبی بودن وجود خواهد داشت. هر دو گروه این واکنش ها در سطح افکار و احساسات جنبه هایی از ذهن در روند معنوس مقاومت آن است. آنها به دنبال چه هستند؟ کارل یونگ در یکی از کتابهایش درباره گفتگوی خود با یک سرخپوست بومی آمریکایی می نویسد که این سرخپوست با برداشتی که از سفید پوستان داشت به این مطلب اشاره می کند. که بیشتر سفید پوستان چهره ای عصبی، چشمانی خیره و رفتاری سنگ دلانه دارند. او می گوید سفید پوستان همیشه در جستجوی چیزی هستند. آنها در جستجوی چیستند؟ آنها همیشه چیزی می خواهند و بیقرار و ناآرام به نظر می رسند. نمی دانیم سفید پوستان چه می خواهند. ما فکر می کنیم که آنها دیوانه هستند. البته این جریان نهفته و مداوم بیقراری بسیار پیش از تمدن صنعتی غرب آغاز شده. اما تمدن غربی که اکنون سراسر جهان را فرا گرفته است و شامل بیشتر کشورهای شرق نیز می شود به شکل بیماری مزمنی تجلی یافته. این بیماری در زمان حضرت مسیح و نیز 600 سال پیش از دوران او در زمان بودا و حتی قبل از آن وجود داشته است. حضرت مسیح از یارانش می‌پرسد: چرا همیشه نگران هستید؟ آیا نگرانی می‌تواند یک روز به زندگی شما اضافه کند؟ و بودا می‌گوید: ریشه تمامی رنج‌ها همواره در نیازها و خواسته‌های ماست. مقاومت در برابر لحظه حال به صورت یک اختلال جمعی از بنیاد به نبود آگاهی درباره بودن مربوط می شود و پایه تمدن صنعتی غیر انسانی شکل می گیرد. فروید نیز وجود این جریان نهفته بیقراری را تشخیص داده بود و در کتاب خود با نام تمدن و ناخشنودی های آن مطالبی در این باره نوشته است. لیکن او ریشه واقعی بیقراری را شناسایی نکرد و نتوانست به امکان رهایی از آن پی ببرد. این اختلال جمعی تمدنی بسیار خشن و اندوه زده را آفریده است که نه تنها برای خود بلکه برای کل حیات روی این سیاره هم خطر به شمار می آید. از میان برداشتن ناآگاهی عادی. سوال: پس چگونه می توانیم از بند این فاجعه رها شویم؟ جواب: به آن آگاه شوید. واکنش های بسیاری را که به دلیل داوری بیمورد، مقاومت در برابر آنچه هست، انکار لحظه حال بیقراری، ناخشنودی و تنشی را که از درون شما برمیخیزد مشاهده کنید. هرگاه پرتو آگاهی شما بدرخشد، هر گونه ناآگاهی برطرف می شود. هنگامی که بدانید چگونه ناآگاهی عادی را از میان بردارید، پرتو حضور شما درخشنده تر می شود و آسان تر از عهده ناآگاهی عمیق، هرگاه کشش و جاذبه آن را احساس کنید، برمی آیید. هرچند به این دلیل که ناآگاهی عادی حالتی بسیار طبیعی شده است، شناسایی آن آسان نیست. ردیابی حالت احساسی ذهنیتان را از طریق مشاهده خود به صورت عادت درآورید. آیا در این لحظه آرام هستم؟ سوال بسیار خوبی است که بارها می توانید آن را از خودتان بپرسید. یا می توانید بپرسید در این لحظه در درونم چه می گذرد؟ دست کم نسبت به آنچه که در درونتان می گذرد همان اندازه علاقمند باشید که به رویدادهای بیرونی هستید. اگر درون را درست دریابید، بیرون نیز در جای درست خود قرار خواهد گرفت. حقیقت اصلی در درون و حقیقت فرعی در بیرون وجود دارد. اما بیدرنگ به این سوالها پاسخ ندهید. توجهتان را بر درون متمرکز کنید. نگاهی به درونتان بیاندازید. ذهن شما چه افکاری می آفریند؟ چه احساسی دارید؟ توجهتان را بر بدنتان متمرکز کنید. آیا در آنجا تنشی وجود دارد؟ زمانی که میزان خفیفی از بیقراری را که حالت ایستای پس زمینه است در میابید، ببینید به چه شیوه ای از طریق انکار لحظه اکنون از زندگی دوری می کنید. در برابر آن مقاومت نشان می دهید یا منکرش می شوید. مردم به شیوه های بسیاری ناآگاهانه در برابر لحظه حال از خود مقاومت نشان می دهند. چند نمونه برای شما می آورم. با تمرین، قدرت مشاهده خود و ردیابی حالت درونیتان بیشتر می شود. رهایی از ناخشنودی. آیا از کاری که انجام می دهید متنفر هستید؟ این کار می تواند شغلتان یا کاری باشد که درباره انجامش توافق کرده اید و در حال انجام دادنش هستید. اما بخشی از وجود شما از آن بیزار است یا در برابر آن مقاومت می کند. آیا نسبت به کسی که به شما نزدیک است بیزاری ناگفته ای را در خود حمل می کنید؟ آیا می دانید که تأثیر انرژی زیانباری که به این شکل از خود انتشار می دهید در عمل موجب مسمومیت شما و همچنین اطرافیانتان می شود؟ با دقت به درونتان بنگرید. آیا ذره ای رنجش یا نشانه ای از بیمیلی در خود می‌بینید؟ اگر چنین نشانه ای هست، آن را در سطوح احساسی و ذهنی مشاهده کنید. ذهن شما چه افکاری پیرامون این بیزاری می‌آفریند؟ سپس به احساساتتان که واکنش بدن شما نسبت به این افکار است، بنگرید. این احساسات را حس کنید. آیا احساس خوشایندی است یا ناخوشایند است؟ آیا این انرژی است که در واقع انتخاب می کنید در درونتان داشته باشید؟ آیا در این زمینه انتخابی دارید؟ شاید از شما استفاده نادرست می شود. شاید فعالیتی که به آن مشغول هستید کسل کننده است. شاید کسی که به شما نزدیک است ناصادق یا آزاردهنده یا ناآگاه است. اما تمامی اینها نامربوط به شما می آیند. خواه احساسات و افکار شما درباره این وضعیت موجه باشد یا نباشد، هیچ تفاوتی نمی کند. واقعیت این است که در برابر آنچه هست مقاومت نشان می دهید. شما دارید از لحظه حال برای خود دشمن می سازید. شما میان درون و بیرون ناخشنودی و درگیری می آفرینید. ناخشنودی شما نه تنها وجودتان بلکه اطرافیانتان و روان جمعی بشر را که خود بخشی جدا نشدنی از آن هستید آلوده می کند. آلودگی این سیاره فقط بازتاب بیرونی آلودگی درونی روان هاست و مسئول آن هزاران انسان ناآگاهی هستند که مسئولیت فضای درونشان را بر عهده نمی گیرند. یا آنچه را که انجام می دهید متوقف سازید و با کسی که ناخشنودی شما به او مربوط می شود حرف بزنید و احساساتتان را کاملا ابراز کنید، یا از منفی‌گرایی که ذهن شما پیرامون این وضعیت می آفریند و هیچ فایده ای به جز تقویت احساس کاذب وجودتان ندارد دست بردارید. درک بیهودگی این حالت مهم است. هیچگاه منفی‌گرایی شیوه مطلوب رسیدن به وضعیتی درست نبوده است. در واقع منفی‌گرایی در بسیاری از موارد شما را به وضعیتی نادرست متصل می کند و راه هر دگرگونی راستینی را مسدود می سازد. هر آنچه که با انرژی منفی انجام گیرد توسط آن نیرو مسموم می شود و سرانجام موجب درد و غم بیشتری می گردد. افزون بر این هر حالت منفی درونی مصری نیز هست. غم و اندوه آسان تر از بیماری بدنی انتقال می‌یابد. غم و اندوه از طریق قانون همتنینی منفی‌گرایی نهفته در دیگران را در صورتی که ایمنی نداشته باشند، یعنی کاملاً آگاه نباشند، بیدار و آن را تقویت می‌کند. آیا جهان را آلوده می‌کنید یا آن را از آلودگی‌ها پاک می‌سازید؟ شما نه هیچ کس دیگری مسئول فضای درونتان هستید، درست همان گونه که مسئول این سیاره به شمار می آیید. شما هم در درون و هم در بیرون مسئولیت دارید. اگر بشر آلودگی درونش را پاک کند، آنگاه می تواند از آلوده کردن بیرون دست بردارد. سوال: چگونه می توانیم این گونه که شما می گویید از منفی‌گرایی دست برداریم؟ جواب: با دست برداشتن از منفی‌گرایی. چگونه تکه زغال برافروخته ای را که در دست دارید به زمین می اندازید؟ چگونه بار سنگین و بیفایده ای را که حمل می کنید بر زمین می گذارید؟ با تشخیص این که دیگر نمی خواهید از این باری که حمل می کنید رنج ببرید، پس چاره رها کردن آن است. ناآگاهی ژرف مانند تندیس درد یا دیگر دردهای عمیق همچون مرگ یک عزیز معمولاً به دگرگونی از راه پذیرش همراه با نور حضورتان نیاز دارد که عبارت از همان توجه مداوم شماست. از سوی دیگر، هنگامی که بفهمید دیگر به بسیاری از الگوهای ناآگاهی عادی نیاز ندارید و بدانید حق انتخاب دارید و تنها یک مجموعه واکنش‌های شرطی شده نیستید، به راحتی می‌توانید این الگوها را رها کنید. تمامی اینها دلالت بر آن دارد که شما می‌توانید قدرت لحظه حال را در اختیار بگیرید و جز آن انتخابی ندارید. سوال: اگر برخی احساسات را منفی بخوانید، آیا با این کار همان گونه که پیشتر توضیح دادید، یک حالت دو قطبی ذهنی از خوب و بد نمی آفرینید؟ جواب: خیر، این دو قطبی بودن در مرحله ابتدایی تری، هنگامی که ذهن شما لحظه حال را بد قضاوت کرده، ایجاد شده است. سپس این قضاوت احساس منفی را به وجود آورده است. سوال: اما چنانچه برخی احساسات را منفی بخوانید، آیا در واقع منظور شما این نیست که این احساسات منفی نباید وجود داشته باشند؟ و نیز این که داشتن این احساسات نادرست است؟ درک من این است که ما به جای آنکه این احساسات را زیر عنوان بد قضاوت کنیم یا بگوییم که نباید چنین احساسی داشته باشیم، باید به خودمان اجازه داشتن هر احساسی را بدهیم. اشکالی ندارد که دلخور باشیم. اشکالی ندارد که خشمگین، آزرده، دمدمی یا مانند اینها باشیم. در غیر این صورت وارد حالت سرکوب، واپس راندن، تعارض و درگیری درونی یا انکار می شویم. همه چیز به همان شکلی که هست خوب است. جواب: البته، هرگاه الگوی ذهنی، احساسی یا واکنشی وجود دارد، آن را بپذیرید. شما به اندازه کافی آگاه نبوده اید که حق انتخابی داشته باشید. این قضاوت نیست، فقط یک واقعیت است. اگر حق انتخاب داشتید یا اینکه می‌دانستید حق انتخابی دارید، آیا رنج را انتخاب می‌کردید یا شادمانی را؟ قرار را یا بیقراری را؟ و آرامش یا درگیری را؟ آیا فکر یا احساسی را برمی‌گزیدید که شما را از حالت طبیعی خوب بودن یا شادمانی درون جدا می کند؟ من چنین احساسی را منفی یا تنها بد می خوانم. نه به این معنا که نباید این کار را می کردید، بلکه تنها یک بد ساده واقعی، مانند یک دل به هم خوردگی. چگونه است که فقط در قرن بیستم بشر بیش از 100 میلیون نفر را به هلاکت رساند؟ دردی که بشر با این وسعت بر هم نوع خود وارد کرده از حد تصور بیرون است. تازه این آمار خشونت‌های جسمانی، روانی و ذهنی، شکنجه، درد و سنگدلی‌هایی را که بشر روزانه بر خودش و موجودات زنده دیگر روا می‌دارد در بر نمی‌گیرد. آیا بشر از این رو به چنین کارهایی دست می‌زند که با حالت طبیعی و شادمانی درون در تماس است؟ البته که خیر. فقط کسانی که در حالت منفی عمیقی به سر می‌برند، افرادی که به راستی حالشان بد است، چنین واقعیتی را به صورت بازتاب آنچه احساس می‌کنند می‌آفرینند. این گونه افراد در حال حاضر در کار نابودی طبیعت و سیاره‌ای که روی آن زندگی می‌کنند هستند. باور نکردنی است، اما حقیقت دارد. بشر نوع بسیار خطرناک، بیمار و دیوانه است. این قضاوت نیست، یک واقعیت است. واقعیت این است که در ورای این دیوانگی سلامت عقل هم وجود دارد. همکنون درمان و بهبود در دسترس شماست. برگردیم به آنچه که گفتید. بی تردید حقیقت دارد که هرگاه آزردگی و خشم، دمدمی بودن و حالتهایی مانند اینها را بپذیرید، دیگر ناچار نیستید که آنها را کورکورانه انجام دهید و احتمال کمتری دارد که این حالتها را به دیگران بازتاب دهید. اما از خود می پرسم که آیا به این ترتیب خودتان را فریب نمی دهید؟ هنگامی که مدتی پذیرش را تمرین کرده باشید، زمانی خواهد رسید که نیاز دارید به مرحله بعدی وارد شوید. جایی که دیگر احساسات منفی به وجود نمی آید. اگر به این مرحله وارد نشوید، پذیرش شما فقط برچسبی ذهنی می شود که به من درونتان اجازه می دهد در اندوه خود غرق گردد و احساس جدایی از دیگران پیرامون اکنون و اینجا را در شما تقویت کند. همان گونه که می دانید، جدا بودن از دیگران اساس احساس هویت من درونی است. پذیرش حقیقی بیدرنگ این احساسات را دگرگون می کند. چنانچه به راستی بدانید که همه چیز خوب است، همان گونه که می گویید و البته حقیقت هم دارد، آیا اصلاً آن احساسات منفی را می داشتید؟ بدون قضاوت، بدون مقاومت در برابر آنچه هست، این احساسات منفی به هیچ رو پدید نمی آمدند. شما در ذهنتان عقیده ای دارید که همه چیز عالی است، اما در اعماق وجودتان واقعا این را باور ندارید. بنابراین الگوهای ذهنی احساسی مقاومت در ذهن شما همچنان به قوت خود باقی هستند. این آن عاملی است که حال شما را بد می کند. آن هم اشکالی ندارد. آیا از حق ناآگاه بودن و رنج کشیدنتان دفاع می کنید؟ نگران نشوید. هیچ کس این حق را از شما نمی گیرد. زمانی که متوجه شوید غذایی به شما نمی سازد، آیا همچنان آن را می خورید و اصرار می ورزید که بیمار شدن اشکالی ندارد؟ آیا همچنان از حق ناآگاه بودن و رنج کشیدنتان دفاع می کنید؟ هر کجا که هستید کاملاً در آنجا باشید. سوال: آیا می شود مثال بیشتری درباره ناآگاهی عادی بیاورید؟ جواب: هنگامی که چه در بیان و چه در ذهن خود درباره وضعیتی یا عمل و حرف مردم پیرامون، شرایط زندگی یا حتی هوا شکوه می کنید، مچ خودتان را بگیرید. شکایت همیشه نپذیرفتن آن چیزی است که هست. این کار بدون استثنا بار منفی ناآگاهی را حمل می کند. هنگامی که شکایت می کنید، خود را در جایگاه قربانی قرار می دهید. زمانی که حرفتان را می زنید، درون قدرتتان هستید. پس وضعیت را با انجام کاری یا در صورت امکان یا لزوم ابراز نظرتان تغییر دهید. یا آن وضعیت را ترک کنید یا آن را بپذیرید. هر کار دیگری دیوانگی است. ناآگاهی عادی همیشه به گونه ای با انکار لحظه حال در ارتباط است. اکنون البته بر اینجا هم دلالت دارد. آیا در برابر اینجا و اکنون مقاومت نشان می دهید؟ برخی مردم همیشه ترجیح می دهند جای دیگری باشند. هیچگاه اینجا به اندازه کافی برای آنها خوب نیست. از طریق مشاهده خود ببینید آیا این موضوع در مورد زندگی شما هم صادق است؟ هر کجا که هستید به طور کامل آنجا باشید. اگر اکنون و اینجا برایتان غیر قابل تحمل است و شما را ناخشنود می کند، سه انتخاب پیش رو دارید. خود را از این شرایط کنار بکشید، یا آن را تغییر دهید، یا کاملا بپذیرید. اگر می خواهید مسئولیت زندگیتان را بر عهده بگیرید، باید یکی از این گزینه‌ها را انتخاب کنید، یعنی لحظه حال را برگزینید. سپس پیامدهای انتخابتان را بدون هیچ گونه منفی‌گرایی یا آلودگی روانی یا بهانه‌ای بپذیرید و کوشش کنید فضای درونتان را شفاف نگه دارید. پیش از هر اقدامی، ترک وضعیت یا تغییر آن در صورتی که این امکان برای شما وجود دارد، ابتدا منفی‌گرایی را رها کنید. برای اقدام مناسب، عمل برخواسته از بینش اثر بخشتر از عملی برخواسته از منفی‌گرایی است. هر عملی بهتر از بی‌عملی است، به ویژه اگر مدتی طولانی است که در وضعیت نامطلوبی گیر افتاده اید. اگر هم آن عمل اشتباه باشد، می توانید از آن بیاموزید که در این صورت دیگر اشتباه هم نخواهد بود. چنانچه در وضعیتی گیر افتاده باقی بمانید، هیچ درسی نمی آموزید. آیا ترس شما را از عمل کردن باز می دارد؟ ترس را اعلام نمایید، آن را تماشا کنید، به آن توجه نشان دهید و به طور کامل در کنار آن حضور داشته باشید. چنین کاری موجب قطع اتصال میان ترس و افکار شما می شود. نگذارید که ترس به درون ذهن شما راه یابد. از قدرت لحظه حال استفاده کنید، زیرا ترس نمی تواند بر آن چیره شود. اگر به راستی نمی توانید کاری در جهت تغییر اینجا و اکنون انجام دهید و خود را از این وضعیت بیرون بیاورید، پس با رها کردن همه مقاومت‌های درونی اینجا و اکنونتان را کاملاً بپذیرید. آنگاه خود کاذب و غم‌زده‌ای که دوستدار احساس بدبختی، بی‌نوایی، بیزاری و تأسف برای خودش است، دیگر نمی‌تواند دوام بیاورد. این حالت را تسلیم می‌گویند. تسلیم ضعف نیست. در تسلیم نیروی عظیم وجود دارد. فقط یک انسان تسلیم شده دارای قدرت معنوی است. از طریق تسلیم به گونه‌ای درونی از وضعیتی ناهنجار رها می‌شوید. آنگاه امکان دارد ببینید که بدون کوششی از سوی شما شرایط تغییر کرده است. در هر صورت شما آزاد هستید. یا اینکه باید کاری را انجام دهید که نمی‌کنید، برخیزید و همین حالا آن را انجام دهید. راه دیگر آن است که در این لحظه کاهلی، بی تفاوتی و بی عملیتان را به طور کامل بپذیرید. اگر انتخاب شما این است، کاملاً به درون آن بروید و از آن لذت ببرید. تا جایی که می توانید تنبل و بی حرکت باشید. اگر کاملاً و آگاهانه به درون این حالت بروید، به زودی از آن بیرون خواهید آمد یا شاید هم بیرون نیایید. در هیچ یک از این دو صورت هیچ درگیری درونی، منفی‌گرایی یا مقاومتی وجود نخواهد داشت. آیا زیر فشار قرار دارید؟ آیا تا آن اندازه درگیر رسیدن به آینده هستید که حال را تا حد وسیله‌ای برای دستیابی به آینده کاهش می‌دهید؟ فشار به دلیل بودن در اینجاست، در حالی که می‌خواهید جای دیگری باشید. یا بودن در لحظه حال، در حالی که می‌خواهید در آینده باشید. این شکافی است که شما را از درون دو پاره می‌کند. آفریدن چنین وضعیتی و زیستن با چنین شکافی در درون دیوانگی است. واقعیت این است که همه مشغول چنین کاری هستند. دیوانگی از شدت بحران این وضعیت نمی کاهد. اگر مجبور باشید می توانید به سرعت حرکت کنید. می توانید به سرعت کار کنید یا حتی بدوید بدون اینکه خود را به دامن آینده بیندازید یا در برابر حال مقاومت نشان دهید. در حالی که حرکت می کنید، کار می کنید و می دوید، این کار را کامل انجام دهید. جریان انرژی و نیروی آن لحظه را احساس کنید. حال دیگر نه تحت فشار قرار دارید و نه خودتان را دونیم می کنید. تنها حرکت می کنید، می دوید و کار می کنید و از آن لذت می برید. یا اینکه می توانید همه چیز را زمین بگذارید و روی نیمکتی در پارک بنشینید. اما وقتی این کار را می کنید به ذهنتان بنگرید. ذهن ممکن است بگوید حالا باید به کارت بپردازی و داری وقت را هدر می دهی. ذهنتان را مشاهده کنید و به آن بخندید. آیا به گذشته توجه فراوانی نشان می دهید؟ آیا بیشتر اوقات درباره گذشته، خواه مثبت یا منفی، صحبت یا فکر می کنید؟ آیا درباره دستاوردها، ماجراجویی ها، تجربه ها یا داستان قربانی بودنتان و حوادث وحشتناکی که برای شما روی داده یا ناروایی هایی که در حقتان شده یا نسبت به دیگران روا داشته اید فکر می کنید؟ آیا فرایند افکارتان موجب احساس گناه، احساس افتخار، خشم، پشیمانی یا تأسف به حال خود می شود؟ در این صورت شما نه تنها احساس کاذب وجودتان را تقویت می کنید، بلکه به فرایند پیری جسم نیز از طریق انباشتن گذشته در روانتان شتاب می دهید. با مشاهده انسانهای پیرامون که به چسبیدن به گذشته گرایش دارند، می توانید درستی این مطلب را در مورد خود دریابید. هر لحظه در گذشته خود بمیرید. شما نیازی به گذشته ندارید. فقط هنگامی که گذشته به طور جدی به حال مربوط می شود، به آن رجوع کنید. قدرت این لحظه و غنای بودن را احساس کنید. حضورتان را احساس کنید. آیا نگران هستید؟ آیا اگرچه های بسیاری در ذهن دارید؟ در این صورت، ذهنتان خود را درون وضعیتی خیالی در آینده قوطه‌ور ساخته و ایجاد ترس کرده و شما خود را با آن یکی کرده اید. راهی برای کنار آمدن با چنین شرایطی نیست، چون چنین شرایطی وجود بیرونی ندارد. این یک شبح ذهنی است. فقط با پذیرش لحظه حال می توانید به این جنون فرساینده زندگی و سلامت پایان دهید. به تنفستان آگاه شوید. به جریان هوایی که درون بدن می رود و از آن بیرون می آید آگاه شوید. میدان انرژی درونتان را احساس کنید. تمامی آنچه که باید در زندگی واقعی، نه فرافکنی های خیالی ذهن، به آن بپردازید یا از عهده‌اش برایید در این لحظه نهفته است. از خود بپرسید که در لحظه حال چه مشکلی دارید، نه در سال آینده، نه در فردا یا نه در 5 دقیقه دیگر. چه اشکالی در این لحظه وجود دارد؟ شما همیشه می توانید با لحظه حال کنار بیایید، اما هیچگاه نمی توانید با آینده کنار بیایید و مجبور هم نیستید. هرگاه که نیاز باشد، نه قبل و نه بعد از آن، پاسخ، نیرو، عمل درست و تدبیر در آنجا حاضر خواهد بود. روزی این کار را خواهم کرد. آیا هدفتان توجه شما را تا آن اندازه به خود جلب کرده که لحظه حال را تا حد وسیله‌ای برای رسیدن به آن کاهش می دهید؟ آیا هدف شما شادمانی را از کاری که می کنید بیرون می راند؟ آیا منتظر هستید که زیستن را آغاز کنید؟ اگر چنین الگوی ذهنی به وجود آورده اید، بدون در نظر گرفتن آنچه به دست می آورید یا به آن می رسید، هیچگاه لحظه حال به اندازه کافی برای شما خوب نخواهد بود و همیشه آینده بهتر به نظر می رسد. این یک رهنمود عالی برای ناخشنودی و ناخرسندی دائمی است. قبول ندارید؟ آیا فردی منتظر هستید که به این انتظار خو گرفته است؟ چقدر از زندگی شما صرف انتظار کشیدن می شود؟ انتظار کوتاه از نظر من منتظر ماندن در صف اتوبوس، اداره پست، راهبندان، فرودگاه یا برای رسیدن کسی، پایان دادن به کاری و مانند اینهاست. انتظار طولانی عبارت از منتظر ماندن برای تعطیلات بعدی، شغل بهتر، بزرگ شدن فرزندان، رابطه‌ای پرمعنا و حقیقی، موفقیت، به دست آوردن پول، مهم شدن و در روشنبینی به سر بردن می باشد. بسیار متداول است که انسان‌ها همه عمر خود را در انتظار شروع زندگی به سر ببرند. انتظار حالتی ذهنی است. مفهوم بنیادین انتظار این است که شما طالب آینده هستید و حال را نمی خواهید. آنچه را دارید نمی خواهید و آنچه را ندارید می طلبید. شما با هر انتظاری ناآگاهانه میان اینجا و اکنون، جایی که نمی خواهید باشید و جایی که می خواهید باشید، یعنی آینده برنامه ریزی شده، درگیری درونی ایجاد می کنید. شما با این گونه افکار یا برنامه ریزی ها با از دست دادن لحظه حاضر کیفیت زندگیتان را به شدت کاهش می دهید. هیچ ایرادی در تلاش برای بهبود شرایط زندگی وجود ندارد. شما می توانید شرایط زندگیتان را بهبود ببخشید، اما نمی توانید تمامی زندگیتان را به سامان برسانید. زندگی در درجه نخست قرار دارد. عمیق‌ترین بودن درون است و پیشاپیش کامل، عالی و تمام عیار می باشد. شرایط زندگی شما تجربه ها و موفقیت هایتان را در بر می گیرد. هیچ اشکالی در داشتن هدف و تلاش برای دستیابی به آن نیست. اشتباه در استفاده از هدف به عنوان جایگزینی برای احساس زندگی و بودن است که لحظه حال تنها نقطه دستیابی به آن است. در آن صورت شما مانند معماری هستید که به پی ساختمان توجه ندارد، اما زمان بسیاری را برای کار روی نمای آن صرف می کند. برای نمونه، بسیاری از مردم در انتظار سعادت هستند. سعادت نمی تواند در آینده به وجود بیاید. هنگامی که واقعیت لحظه حال را محترم بدانید، آن را بشناسید و آنچه را که دارید به طور کامل بپذیرید، جایی که هستید، کسی که هستید و کاری که می کنید، سپاسگزار آنچه که دارید و هست می شوید. آنگاه برای بودن شاکر هستید. قدردانی از لحظه حال و کمال زندگی در این لحظه سعادت حقیقی است. این سعادت نمی تواند در آینده بیاید. بعدن و به موقع آن سعادت به شیوه های گوناگون دیگری خود را آشکار خواهد کرد. آیا از آنچه دارید ناراضی هستید و درباره نیاز کنونیتان خشمگین و ناخشنودید؟ ممکن است این حالت انگیزه برای پولدار شدن باشد، اما حتی اگر میلیون‌ها میلیون هم پول به دست بیاورید، تجربه کمبود درونی همچنان ادامه خواهد داشت و در اعماق وجودتان همچنان احساس ناخشنودی خواهید کرد. ممکن است تجارب هیجان انگیز بسیاری داشته باشید که پول بتواند آنها را بخرد، اما اینها می آیند و می روند و همیشه شما را با احساس پوچی و نیاز به خوشنودی جسمانی و روانی بیشتر باقی می گذارند. آنگاه شما در بودن مستقر نیستید و کمال زندگی در لحظه حاضر را که تنها سعادت راستین است احساس نخواهید کرد. بنابراین انتظار را به عنوان یک حالت ذهنی رها کنید. هرگاه متوجه می شوید که در حال ورود به حالت انتظار هستید، از آن بیرون بیایید و وارد لحظه حال شوید. فقط باشید و از بودن لذت ببرید. اگر حضور داشته باشید، هیچگاه نیازی ندارید که منتظر رویدادی شوید. پس بار دیگری که کسی گفت ببخشید که شما را منتظر گذاشتم، بگویید اشکالی ندارد، منتظر نبودم، فقط اینجا ایستاده بودم و از شادمانی وجودم لذت می بردم. اینها فقط ترفندهای آشنای ذهن برای انکار لحظه حال و بخشی از ناآگاهی عادی به شمار می آیند. آنها را به این دلیل که بخش بزرگی از زندگی طبیعی ما هستند، ناخشنودی مداوم و ایستا در پس زمینه به راحتی می توان نادیده گرفت. اما هرچه بیشتر حالت درونی ذهنی احساسیتان را بررسی کنید، راحت تر می توانید متوجه شوید که چه هنگام به دام گذشته و آینده یا می توان گفت ناآگاهی افتاده اید. آنگاه می توانید از رویای زمان بیرون بیایید و در لحظه حال بیدار شوید. اما هوشیار باشید. خود کاذب و غمزده که بنیان آن بر یکی شدن با ذهن قرار دارد، در زمان به سر می برد. خود کاذب می داند که لحظه حال به مفهوم مرگ اوست و از این رو در برابر آن احساس خطر شدیدی می کند و همه سعی خود را برای بیرون کشیدن شما از درون لحظه حال و به دام انداختن شما در زمان گذشته و آینده خواهد کرد. نیت درونی سفر زندگی. سوال: حقیقت آنچه را که میگویید میفهمم، اما هنوز فکر میکنم که باید نیتی در سفر زندگی ما باشد. در غیر این صورت تقریبا سرگردان هستیم و نیت یعنی آینده. آیا غیر از این است؟ چگونه میتوانیم این مفهوم را با زندگی کردن در لحظه حال آشتی دهیم؟ جواب: زمانی که در سفر هستید، دانستن اینکه به کجا می روید یا دست کم دانستن مسیر کلی سفر بی تردید سودمند است. اما فراموش نکنید تنها چیزی که در سفر شما در نهایت واقعی است، گامی است که در این لحظه برمی دارید. این تنها چیزی است که وجود دارد. سفر هستی شما دارای یک نیت بیرونی و یک نیت درونی است. نیت بیرونی رسیدن به هدف یا مقصودتان است. دستیابی به اهدافی که برای خود تعیین می کنید. تحقق این یا آن که البته دلالت بر آینده دارد. اما اگر مقصدتان یا گامهایی که قرار است در آینده بردارید آنچنان توجه شما را به خود مشغول کرده باشند که مهمتر از گامی که اکنون بر می دارید شوند، بی تردید نیت درونی را از دست می دهید. نیت درونی هیچ ارتباطی به آنجا که می روید یا آنچه که می کنید ندارد، بلکه به چگونه انجام دادن مربوط می شود. این نیت هیچ ارتباطی با آینده ندارد، بلکه به چگونگی آگاهی شما در این لحظه مربوط می شود. نیت بیرونی به محور افقی فضا و زمان تعلق دارد. نیت درونی به عمیق کردن بودن شما در محور عمودی بی زمانی اکنون مربوط می شود. سفر بیرونی شما ممکن است دارای میلیون ها گام باشد. سفر درونیتان تنها یک گام دارد. گامی که هم اکنون بر می دارید. در حالی که به گونه ای عمیق از این گام آگاه تر می شوید، پی می برید که این گام تمامی گام های دیگر و همچنین مقصد را در بر دارد. سپس این یک گام به تجلی کمال تبدیل می شود. نمایشی بسیار زیبا و شکوهمند. این گام شما را به درون بودن می برد و پرتو بودن از درون آن خواهد درخشید. این هم نیت و هم تحقق سفر درونی شماست. سفری به درون خودتان. سوال: آیا شکست یا موفقیت ما در تحقق نیت بیرونی در جهان دارای اهمیت است؟ جواب: تا زمانی که به نیت درونیتان پی نبرید اهمیت خواهد داشت. سپس نیت بیرونی تنها یک بازی است که امکان دارد به این دلیل که از آن لذت میبرید به آن ادامه دهید. در ضمن ممکن است که کاملاً در نیت بیرونی شکست بخورید و در همان حال در نیت درونی بسیار موفق باشید. یا برعکس این حالت که در عمل متداول تر است، یعنی غنای بیرونی و فقر درونی وجود داشته باشد. یا همان گونه که حضرت مسیح گفت: عالمی را بردن و روح را باختن. البته هر نیت بیرونی در نهایت دیر یا زود محکوم به شکست است، فقط به این دلیل که از قانون ناپایداری همه چیزها پیروی می کند. پس هرچه زودتر به این نکته پی ببرید که نیت بیرونیتان نمی تواند خوشنودی پایدار به شما بدهد، بهتر است. هرگاه محدودیت‌های نیروی بیرونی را ببینید، این توقع غیر واقع بینانه را که تحقق نیت باید شما را خوشنود سازد رها می کنید و آن را در خدمت نیت درونی در می آورید. گذشته نمی تواند در حضور شما دوام یابد. سوال: گفتید که فکر و حرفهای بیفایده درباره گذشته یکی از راه‌های انکار لحظه حال است. اما بدون در نظر گرفتن گذشته‌ای که به یاد می‌آوریم یا احتمالاً خیش را با آن یکی می‌دانیم، آیا سطح دیگری از گذشته درون ما وجود ندارد که ریشه‌ای تر باشد؟ صحبت من در مورد گذشته ناخودآگاه است که زندگی ما را به ویژه از طریق تجربه‌های نخستین دوران کودکی یا شاید تجارب زندگی‌های گذشته شرطی کرده است و سپس شرطی شدن‌های فرهنگی که به موقعیت جغرافیایی یا دوران تاریخی که در آن زندگی می‌کنیم بستگی دارد. همه اینها تعیین کننده دیدگاه ما نسبت به جهان است که چگونه واکنش نشان می‌دهیم، به چه فکر می‌کنیم، چه نوع رابطه ای داریم و چگونه زندگی من را تجربه می کنیم؟ آیا هیچگاه می توانیم از تمامی این مسائل آگاه شویم یا از آنها رهایی یابیم؟ این رهایی چه مدت زمان می برد؟ و اگر روزی از این مسائل رها شویم چه باقی می ماند؟ جواب: هنگامی که توهم پایان یابد چه باقی می ماند؟ شما به بررسی گذشته ناخودآگاهتان نیازی ندارید، به جز هنگامی که در این لحظه به شکل فکر، احساس، خواسته، واکنش یا رویدادی بیرونی که برایتان رخ می‌دهد پدیدار می‌شود. هر آنچه که لازم باشد درباره گذشته ناآگاهتان بدانید، به شکل چالش‌هایی که اکنون با آن روبرو هستید بر شما آشکار می‌گردد. اگر به درون گذشته خود بروید، گذشته به چاه بی انتهایی تبدیل می‌شود که پایانی ندارد. ممکن است فکر کنید که برای درک گذشته و رهایی از آن به زمان بیشتری نیاز دارید. به سخن دیگر، آینده در نهایت شما را از گذشته رها خواهد کرد. این فکر توهمی بیش نیست. تنها این لحظه است که می تواند شما را از گذشته رها سازد. زمان بیشتر نمی تواند شما را از زمان آزاد کند. قدرت لحظه حال را در دست بگیرید. راه چاره این است. سوال: قدرت لحظه حال چیست؟ جواب: قدرت لحظه حال چیزی جز قدرت حضور شما نیست. آگاهیتان که از چارچوب اندیشه آزاد شده است. پس با گذشته در سطح حال سر و کار داشته باشید. هرچه بیشتر به گذشته توجه کنید، بیشتر به آن نیرو می دهید و احتمالاً آن را بیشتر از آن خود می سازید. برداشت نادرست نکنید. توجه ضروری است، اما نه به گذشته به عنوان گذشته. به حال توجه کنید. توجهتان را بر رفتارها، واکنشها، حالتهای روحی، افکار، احساسات، ترسها و خواسته هایی که در حال حاضر پدیدار می شوند متمرکز نمایید. این واکنش ها گذشته درون شماست. اگر به اندازه کافی حضور داشته باشید تا به گونه ای غیر انتقادی و بدون تحلیلگری و قضاوت آن را تماشا کنید، آنگاه در حال پرداختن به گذشته هستید و آن را از طریق قدرت اکنون برطرف می کنید. شما با رفتن به گذشته نمی توانید خود را بیابید، بلکه خیش را با ورود به لحظه حال می یابید. سوال: آیا فایده ای ندارد که گذشته را بفهمیم و با درک آن پی ببریم که چرا کارها یا واکنشهای خاصی انجام می دهیم؟ یا چرا ناآگاهانه داستانهای ویژه خودمان، الگوهای تکراری روابطمان و مانند اینها را می آفرینیم؟ جواب: به همان ترتیب که نسبت به واقعیت لحظه حاضر خود هوشیارتر می شوید، ممکن است ناگهان به بینش‌های خاصی برسید که چرا شرطی شدن‌ها به شیوه‌ای ویژه کار می‌کنند. برای نمونه، چرا روابط شما از الگوهای خاصی پیروی می‌نمایند؟ آنگاه ممکن است رویدادهایی را که در گذشته اتفاق افتادند به یاد بیاورید یا آنها را روشن‌تر ببینید. بله، این شیوه می تواند خوب و سودمند باشد، اما ضروری نیست. آنچه ضرورت دارد حضور آگاهانه است که گذشته را در خود حل می کند. این عامل دگرگون کننده است. بنابراین سعی نکنید گذشته را بفهمید، اما تا جایی که می توانید حضور داشته باشید. گذشته نمی تواند در حضورتان دوام بیاورد و تنها در حضور نداشتن شما می تواند زنده بماند.